کاملا مردانه مسابقه بده. او باید مثل یک مرد بجنگه، مثل یک مرد شیفت وایسه و مثل یک مرد احساساتش رو سرکوب کنه.
وقتی برای یکی از دانشجوهای زن توصیه نامه می نویسم، از خصوصیت‌های کلیشه‌ای برای زنها پرهیز می کنم. مثلا نمی نویسم این خانم جوان خیلی آراسته و خوش برخورده، ولو اینکه واقعا همینطور باشه. عوضش به توانایی‌ها و مهارت‌هاش اشاره می کنم، جوری که اگه اسمش رو از توصیه نامم حذف کنن معلوم نشه درباره یه مرد نوشتم یا یه زن.
حتی سلبریتی هایی که با صدای آزادی مطلق از ایران رفتن امروز اعتراف میکنن که در غرب بدنشون بیشتر از هنرشون خریدار داره. هنرمندی که روزی صدای درخشش و سرآمد شدن داشت میبینه که در سینمای غرب تنها برای نقشهای دست چندم یا به عنوان یک کالای جنسی به او نگاه میشه. اینه واقعیت برهنه تمدنی که ادعای کرامت زن رو داره. دکتر مریم منصوری، پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی.
مصرفگرایی لذت محوری که نیچه روش داشت تأکید میکرد داره الان میشه توی این فضای جدید و سرمایه‌داری متأخر اساساً با بحث از همین هستی بدنی شده داره خودش رو دوباره بازتولید میکنه. توی این فضاست که به نظر میاد حتی هویت انسانی که حالا این خود انسانی داره شدیداً بدنمند میشه، مکرر هم داره رشد پیدا میکنه. یعنی این رشد خود بدنمند شده رو شما میبینید مکررن بازتولید میشه. شاید بهترین جایش که برای ما داره تصور میشه توی فضای اینستاگرامی که با تصویر، که حالا این تصویر دقیقاً بوردیو میگه که بدن، حالا جمله خودش اگر بخوام بخونم دقیقا بحثش اینه که بدن با تصویر و با نمایش و با تجربه داره تمرین میشه. بدن کاملا پیوند میخوره با تصویر و دیگه تکلم، یعنی زبان از تکلم به تصویر شیفت پیدا میکنه، که حالا وقتی تصویر و نماد اصل میشه، نماد مقاومت میشه علیه هم مدرنیت، علیه سرمایه‌داری غربی، دقیقاً حجاب هم به عنوان امری که داره علیه این نقطه مقاومت داره برجسته میشه، میشه محل نزاع. یعنی شما دیگه دعوا رو مثلا دعوای استکبار و دعوای ارزش ها نمیبینید، چون در ساحت بدنی انسان داره توضیح داده میشه، چون این خود انسانی در ساحت بدنی داره توضیح داده میشه، دقیقاً حجاب هم میشه محل نزاع. پوشش انسانی که از جاهاییه که این بدن چجوری داره درونش توضیح داده میشه و حجاب دقیقا نقطه مقابل و نقطه منازعه که اینجا شکل میگیره.
و حالا نوبت به ما میرسه. زن ایرانی امروز در میانه یک تهاجم سبکی قرار داره. الگوی غربی با تمام ابهامات و شکستهاش هنوز سعی داره خودش رو به عنوان تنها راه نجات معرفی کنه. اما کدوم نجات؟ نجاتی که به قیمت از دست دادن اجاق خانواده و تبدیل شدن به یک نیروی کار ارزان تمام میشه؟
در اون روزی که اروپایی ها تازه صنایع را به وجود آورده بودند در اوائل قرن 19 هم که کارخانجات رو سرمایداران غربی اختراع کرده بودند، کارخانجات فراوان را، احتیاج به نیروی کار ارزان و بیتوقع و کم درد سر داشتند. زمزمه آزادی زن رو از اون روز بلند کردند برای اینکه زن را از داخل خانواده ها بکشانند به داخل کارخانه ها، به عنوان یک کارگر ارزان از او استفاده کنند، جیب های خودشون رو پر کنند، زن را از کرامت و منزلت خود بیاندازند. امروز اونچه که به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است، دنباله همون داستان و همون ماجراست. ظلمی که به زن در فرهنگ غربی شده است، و برداشت غلطی که از زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد در تمام دوران تاریخ بی‌سابقه است.
زن ایرانی با الگوی اصیل خودش ثابت کرده که میتونه هم در اجتماع بدرخشه و هم نبض عاطفی خانواده باشه. او نیازی به انکار زنانگیش نداره تا قدرتمند باشه. اما سوال بزرگ اینجاست، چرا عده‌ای هنوز اصرار دارن مسیری رو طی کنند که انتهای اون در خود غرب به بن‌بست و تنهایی ختم شده؟ شاید وقت اون رسیده که دوباره به خودمون برگردیم، به هویتی که تو اون زن نه یک ابزار برای چرخوندن چرخ اقتصاد و نه یک کالا برای تماشای رهگذران، بلکه ریحانه است که شکوهش در توازن بین نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی اونه.
مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت، مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تسلیم کنن. او میدونه پیغمبر میفرماید المرأة ریحانتون، ریحان یعنی گل. زن در خانه گله، گل باید مراقبت کرد، باید حفظ.
خوشبختی در رهایی از ریشه ها نیست، بلکه در بالندگی ریشه هاست. ممنون که با پیدای پنهان همراه ما بودید. روز و شبتون بخیر.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز 11 محرم سال 61 هجری قمری فردای فاجعه بود، فردای ذبح اشرف اولاد آدم، فردای شهادت وارث نوح و ابراهیم، آخرین پسر پیامبر خدا. بوی خون در مشام زمین و زمان پیچیده و اجساد پاک شهیدان در گوشه خاک پراکنده بود. از خیمه های نیم سوخته همچنان دود بر آسمان می رفت. زینب کبرا زنان و کودکان را همچون دانه های تسبیحی پاره شده از گوشه صحرا پیدا و جمع کرده بود. گوش های پاره و بی گوشواره، پاهای خونین و پر از خار و آبله و صورت‌های کبود اهل حرم هر دلی را به درد می‌آورد. حجت چهارم خدا زین العابدین و سید الساجدین در تب پیروی می‌سوخت. حماسه شهادت به پایان رسیده بود و حالا حماسه‌ای دیگر در حال آغاز بود.
این روایت
حماسه صبر و اسارت. اسارت عمر ابن سعد بر کشته شدگان خود نماز خواند و آنها را به خاک سپرد، اما اجساد طاهر آل الله و یارانشان را روی زمین باقی گذاشت، زخم خورده و چاک چاک، تکه تکه و پاره پاره، بی غسل، بی کفن، کبود شده از نعل تازه اسب ها. شب قبل اگر صلابت و شجاعت زینب نبود، قطعا شمر سید الساجدین را در بستر بیماری به شهادت می رساند. فریادی که عقیله بنی هاشم بر سر عمر سعد کشید آنقدر کوبنده بود که دستور داد چادرهای غارت شده زنان حرم را به آنها بازگردانند. صبح روز یازدهم به فرمان او سرهای برتن مانده شهدا را از پیکرهای پاره پاره جدا کردند. سرها به عنوان غنیمت و نشان فتح میان قبایل تقسیم شد. هر قبیله به نسبت سربازانی که برای سپاه ابن زیاد تأمین کرده بود صاحب سرهای خونی شد. قرار بود تعداد سرها ملاکی برای تقسیم جوایز باشد، همان گونه که دیشب در جریان غارت خیمه ها میان لشکریان کوفه نزاع و جدال شده بود، بر سر تقسیم سرهای شهیدان هم جدال بود. قبایل بارها بر سر تصاحب سر بزرگانی چون حبیب و زهیر و بریر و سرهای بنی هاشم به جان هم افتادند. کشمکش بر سر سرها تا رسیدن به کوفه ادامه داشت. بعد از ظهر روز یازدهم دستور تازه پسر سعد اعلام شد:
زنان و کودکان را بر شتران بی جهاز سوار کنید، بر گردن علی ابن حسین غل بزنید و پایش را در زنجیر کنید.
یتیمان و داغ دیدگان حرم پیامبر را مثل اسیران بردند و از قتلگاه عبور دادند. وقتی چشم زنان به شهدا افتاد فریاد کشیدند و اشک ریزان خود را از شتران به زمین انداختند. از میان سربازان دشمن کسی اینطور روایت کرده: زینب دختر علی را دیدم که تن بی جان برادر را در آغوش گرفته بود. در همان حال با گریه خطاب به جدش پیام بر می گفت:
وا محمدا، وا محمدا، درود فرشتگان آسمان بر تو. این حسین توست که با اعضای پاره پاره در خون خیش خفته است. اینها دختران تو اند که اسیر شده اند. این حسین توست که بدنش بر روی خاک افتاده.
راوی دیگری گفته: سکینه دختر حسین ابن علی در کنار جسد بی جان پدر می گفت:
پدر جان، قتل تو چشم دشمنان را روشن و دلشان را شاد کرد. پدر جان، بنی امیه مرا در کوچکی یتیم کردند. بابا، زمانی که شب می شود چه کسی مرا حمایت می کند؟
امام سجاد علیه السلام ماجرای آن روز را اینطور روایت فرموده: من به شهدا نگریستم که روی خاک افتاده بودند و کسی آنها را دفن نکرده بود. سینه‌ام تنگ شد، به اندازه‌ای بر من سخت گذشت که نزدیک بود جانم برآید. عمه‌ام زینب وقتی از حالم با خبر شد مرا دلداری داد که بیتابی نکنم. سربازان دشمن به بچه های یتیم حتی اجازه نوحه‌گری هم ندادند. با تازیانه و سیلی مجبورشان کردند که دست از عزاداری بردارند و سوار شترهای بی جهاز شوند. 10 روز قبل با چه شکوهی از کجاوه ها پیاده شدند. اطرافشان پر از جوانهای محرم و خیشاوند. روز 11 محرم اما در تیر رس هزار نگاه ناپاک و نامحرم بودند و زیر بار سنگین داغ عزیزان. آه که چه راه درازی در پیش بود. نزدیک عصر کاروان سرانجام از زمین پر از بلای کربلا بیرون آمد و راهی کوفه شد. سرهای بریده و بر نیزه رفته در پیش و اسیران آل الله به دنبال. شب بود که به دروازه های کوفه رسیدند. شب قبل را در خیمه نیم سوخته به سر برده بودند. باید بیرون دروازه کوفه انتظار صبح را می کشیدند تا فردا به مجلس ابن زیاد بروند. در مجلس ابن زیاد بر زینب و سجاد و ام کلثوم چه خواهد گذشت؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
خوشم که از دو جهان گوشه غمی دارم، همیشه سر به گریبان ماتمی خوشان که از دو جهان گوشه همی دارد. همیشه سر به گریبان ماتمی مرد صحبت دل نیستی چه میدانی که سر به جه کشیدن چه عالمی دارد که سر به جه کشیدن چه عالمی داره دنیا. تو مرد صحبت دل نیستی چه میدانی که سر به جه کشیدن چه عالمی داره که سر به جه کشیدن چه عالمی داره لب پیاله نمی آید از نشاط به هم لب پیاله نمی آید از نشاط به هم زمین میکده خاش خاک بی غمی تو محو عالم فکر خودی، نمیدانی که فکر صاحب ما نیز عالمی
شهید ایران.
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشمنه
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند